بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع برترین معروف. 15 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. مناسبت قدیر در پیش و چند مطلب مهم. اولا معرفت به این یوم که این چه روزی است و چه خصوصیتی دارد، چه ظرفیتی دارد، چه قابلیتی در درون خودش نهفته است، و بعد از آنی که این روز شناخته شد، همیشه علم برای عمله. قرار نیست ما بدانیم و بدانیم. علم و عمل توأمان، اینها دو قلوان با همان به هم چسبیدن، اگر از هم جدا بشن فاسد میشن. دانشی که بهش عمل نشه و عملی که از روی دانش برخواسته نباشه، هر دو فاسده. اعوذ بالله من علم لا ینفع. و روایات متعددی که عمل اگر از پشتوانه علمی کافی برخوردار نبود فاسد میشه. لذا ما در قدیر دو کلمه داریم: علم به قدیر، عمل به قدیر. قدیر چه روزی بوده، چه خصوصیتی داشته، مطالب بسیار زیادی هست. اون مختصری که در توان ما هست، در ظرفیت ما هست، در ظرفیت این مجالس محدود ما هست، این کلمه که اولا این روز یک روز مخصوصه، یک روزی است با یک خصوصیات ویژه. من چند تا روایت اگر بشه برای عزیزان برای امروز و این روز قدیر آماده کردم عرض بکنم. الیوم اکملت لکم، این الیوم امروز، خصوصیت این روز چیه، خود این روز چه خصوصیتی داره. قبلها گفته این بزرگان ما مکرر گفتن، همونطوری که زمانهای شمسی و ساعات روز، ایام سال برای فعالیت‌های خاصی آماده‌تر، مهیاتر، روزهای قمری و ایام سال قمری هم با مناسبت‌های معنوی یک تناسبی داره. یعنی چی؟ زمان کشت، زمان برداشت، فصل بهاره. روز روزه، شب شبه، اما روزها و شبها از حیث قرار گرفتن وضعیتشون در سال، خب به دلیل طولانی شدن شب و کوتاه شدن روز و بالعکس، خصوصیتی در ایام ایجاد میشه. اگر علم بالا بره، جنبه های معنوی و روحانی انسان مورد مطالعه قرار بگیره، اون موقع است که ما به این علومی که انبیا تلاش کردن به ما بفهمونن خواهیم رسید که شب قدر با روز شبهای دیگه چه فرقی داره، روز قدیر با روزهای دیگه چه فرقی داره. اینها ایام متفاوتی است. اگرچه بعضیا بر این نظرن که ارزش روزها به وقایعی است که در اون روزها اتفاق افتاده. روز ظرفه. مقام ابراهیم ارزشش به قدمگاه ابراهیم، شرف المکان بالمکین. بعضی معتقدن که خصوصیت در روز نیست، خصوصیت و ارزش به عملی است و واقعیتی است و واقعی است که در اون روز اتفاق افتاده. این که در روایات وارد شده هر روزی که شما در اون روز معصیت خدا رو مرتکب نشید، همون روز عیده، همون روز روز مبارکی است، روز با برکتی است برای شما. اون روزی که شما درش بندگی خدا رو کردید، اون روزی که درش اعمال درست و شایسته انجام دادید و اعمال زشت و ناپسند رو ترک کردید، اون روز روز مبارکی است. بر اساس همین معنا هم در روایات ما وارد شده که همه انبیاء بنی اسرائیل وقتی وصی خودشون رو تعیین می‌کردن، اون روز رو برای مردمشون عید قرار می‌دادن، چون روز مبارکی بوده. چرا؟ چون مهمترین مسئله امت بعد از پیامبرش مسئله مرجع، ملجع، محل رفع اختلاف همه امت‌ها در دوره شکوفاییشون که پیشرفت کردن، علت شکوفایی و پیشرفتشون، علت تعالی و ترقیشون وجود یک محور تفاهم، محور حرکت، رهبر، امام، مقتدای عملی و علمی، میزان، ترازوی سنجش مسائلی که بین امت پیش میاد. این مسئله ایست که همه امت‌ها تا اون روزی که داشتن بردند و پیروز شدن. محور اتحاد، محور تفاهم، محور همدلی، محور همفکری و محور همکاری، تا افکار موضوع جدال نشه بلکه موضوع تضارب آرا و تفاهم و تکامل اندیشه ها بشه، یک بزرگی که همه در مقابل او خاضع باشن. این که بزرگان انقلاب ها، بزرگان جنبش ها رو جریان استعمار، جریان ستم، جریان سلطه مورد هدف قرار میده، ترور میکنه، ترور شخصیت میکنه، فقط و فقط برای اینه که کل جریان آسیب خواهد دید. رأس امور رهبره، رأس امور مقتداست. امروز هم در مملکت ما اگر تا به امروز حفظ شده، آشوب نشده، تکه تکه نشده و همه ارزش هایی که براش تلاش شده حفظ شده، به خاطر وجود یک محور تفاهمه. و اگر خدای نکرده این محور تفاهم از بین بره و کسی بهش بی‌اعتنایی نکنه، همه زحمت رو از دست خواهد رفت. لذا اگر این روز رو عید قرار میدادن، از باب اینکه یک عمل بزرگ، ارزشمند، مقدس درش انجام شده، یه افتتاح میکنن، عید میگیرن، یه شروع عملیات انجام میدن، جشن میگیرن، تبرک میکنن، مسئله رو به انجام میرسونن. این جمله رو عنایت داشته باشین. شما وقتی کاریزما، به تعبیر لسان امروزی بعضی از کسانی که حالا در محورهای فرهنگی قرار میگیرن، وقتی اون رهبر مورد قبول، اون انسانی که حرفش انگیزه ساز، جهتگیریش هدایت آفرین، از میانی که امت گرفتید، اون امت در این که چه بکنن تفاهم نخواهند کرد، ظرفیتاشون از بین خواهد رفت. رأسه، سر رو برای چی هدف قرار میدن؟ چون اعضا با اراده او حرکت میکنه و حرکات با هم هماهنگ خواهد بود. این تعبیری که میخواستم عرض بکنم این بود، میفرمودن شما اگر سر رو زدید، افراد به جایی که کاری بکنن، راه برن، حرکتی انجام بدن، دست و پا میزنن، جون میکنن، حرکت میکنن، اما حرکتشون با هم هماهنگ نیست، به سوی یک هدف خاص نیست. و وقتی امامت و پیشوایی و رهبری مهمترین امر یک امت، نجات همه چیز به اون، حفظ همه چیز به امامت، حفظ همه چیز به اینه که یه رهبر جامع، یک حرف آخر زن، یک کسی که همه در مقابل حرف او تسلیم باشن. اگه وجود نداشته باشه هیچ کار نمیشه کرد. وقتی این امر مهم محقق میشد، انشالله اگر عید میگرفتن، روز عید قرار میدن، انشالله اگر فرصت شد در جلسات بعد شاید یک جلسه مستقل به بحث قدیر و حکومت و اینکه اساس محتوای قدیر چی بوده، چی میخواست ادامه پیدا کنه. خب پیامبر سه شأنیت داشته: شأنیت نبوت و شأنیت رسالت و مشرعیت و شأنیت حکومت و رهبری. خب پیامبر به دلیل شأنیت نبوت حقایق آسمانی رو تلقی کرد، جبریل امین بر او نازل شد، جبریل امین پیام‌های الهی رو پی در پی برای او آورد، و به دلیل شأنیت رسالت یا ایها الرسول بلغ، باید بیان کنه، همه رو بیان کرد، و تا زمانی هم که بود این امور رو امت رو رهبری کرد. فحکم بین الناس، این شأنیت حاکمیت و حکومت، این شأنیت تصرف و تصدی در امور، این شأنیت فلسفه وجودیش باقیه. درست کتاب تمام شد، ختم نبوت تمام شدن کتاب، مسائلی که از آسمان باید نازل می شد همه نازل شد، اما ادامه مسیر رهبری رو می خواد. لذا یکی از امور مهم که حفظ او، حفظ همه دینه، مسئله امامت و رهبری است. علت هبوط اسلام بعد از رحلت پیامبر و شهادت حضرت ختمی مرتبه چیه؟ مکرر گفتن، ما هم عرض کردیم، قرآن که اتفاقی توش نیفتاده، احکام که بوده حاکم نبوده، حاکم الهی نبوده، بشر برای رفع اختلاف ملجع نداشته، کسی وجود نداشته که حکم او حکم خدا شمرده بشه و تصمیم او تصمیم خدا. یک راهی برای تعیین یک انسان مرجع وجود نداشته، لذا وجود این وجود همه چیزه، و خدای نکرده از دست رفتن این، از دست رفتن همه چیز. لذا اگر امام رو تعیین می‌کردن و وسیل رو تعیین می‌کردن، یعنی حافظ و پاسبان همه امور سابق. خدا رحمت کنه، فرمودن انسان در شرف وفات قرار میگیره، وصیت نامه می نویسه. خب می نویسه اموالمو چنین کنید، دارایی هامو چنین کنید، موقوفاتمو چنین کنید، کتاب هامو چیکار کنید، بچه هام رو اینجور. خب همه اینا رو بنویسه، اما بالاخره وصی تعیین نکنه. خب این وصایت به کی؟ وصی کیه؟ حافظ بر این امور کل کیه؟ خب قرآن سله به ما خورده، نماز بخونید، بله، اما اقامه نماز به کی خورده؟ ما زکات بدیم، اما کی زکاتو بگیره پخش کنه در اون مسیرهای تعیین شده؟ به ما حج دستور داده شده، ولی امیرالحاج کیه؟ تمام اینها به منزله وصایته. اگر وصی تعیین نشه، کل وصایت تحققش متزلزل، اصلا معلوم نیست انجام بشه. لذا تعیین وصی مسئله اصلی و اساسی در هر آیین و برنامه است. بالاخره مدیر کیه؟ بهترین برنامه رو بنویس، کی میخواد اجراش کنه؟ اگه مدیر شایسته و بایسته وجود نداشته باشه، بهترین برنامه ها ازش هیچ خروجی نمیشه گرفت. از این رد شیم. در این روز چه خبر شده؟ یکی از مهمترین نیازهای امت برآورده شده. لذا فرمود همه انبیای بنی اسرائیل وقتی وصی تعیین میکردن، اون روز رو عید میگرفتن، و من هم در روز قدیر وصی خودم رو تعیین کردم و این روز برای امت من عیده. این معناش اینجور میشه که خود این روز به خصوصیتش مورد نظر نیست. به چی مورد نظره؟ به عملی که توش اتفاق افتاده. لذا قدیر به جانشینی علی ارزشمنده. لذا قدیر معنای ولایت و تولی امیرالمؤمنینه در این معنا. اما از بعضی از روایات دیگه برمیاد که خود این روزم یه روز مبارکی بوده. اراده الهی به این تعلق گرفته بوده که این روزی که قبل از پیامبر و قبل از واقعه قدیر خم در خودش داستانها و وقایع بسیار ارزشمندی داشته، همون روز فعل پیامبر انجام بشه. اراده خدا به این تعلق گرفته که صیام، کتب علیکم الصیام، بله روزه ارزشمنده، اما این روزه ارزشمند رو تو یک ظرف مهمی به نام شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یه شهری که از یه چیز دیگه از قبل برکت درش قرار داده شده، همین شهر موضوع و محل تکلیف صیام قرار بگیره. در قصه قدیرم ظاهر روایات همینه که از روز قبولی حضرت آدم در روایات گفته شده که روز قدیر بوده. البته روایات قبول توبه حضرت آدم متعدده از مکان و زمانش، ولی اون چی که آدرس قطعی میاد عرفات و عرفه و این بیابان و این ایام ذی‌الحجه، ظاهراً در مکه بوده، تو عرفات بوده، در جاهای مختلف. این مراتب قبولی توبه معنا کردن، خدا رحمت کنه، بعضی از توبه ها همینقدر میشه که گناه رو دیگه عقابش رو بر میدارن، اما فرصت سوخته و زمان از دست رفته جبران شد، میگن نه. توبه از پاکی گناه به معنای رفع عقاب شروع میشه، انتهای توبه یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، عملا خدا به جای سیئه برای اینا حسنه می نویسه، تبدیل میکنه سیئاتشون رو به حسنه. اینا میشه مراتب توبه. روایت روز قبولی توبه آدم. البته این نکته لطیفی هم داره، از اون طرف روایت داریم که توبه به نام خمسه طیبه و به ولایت امیرالمؤمنین پذیرفته شد، و از این ور روایت داریم که در روز قدیر پذیرفته شد. از اینجا نتیجه میگیرن که ولایت راه توبه است و قدیر هم روز توبه است. یکی از اعمالی که در این روز وارد شده از خدا طلب مغفرت کردنه، که خدا ایدی بده به هممون در این روز مغفرت همه گناهانمون رو، تا درجه تبدیل سیئات به حسنات، تا اونجایی که گذشته های زشت و نادرست ما رو خدا به برکت ولایت، به برکت این روز تبدیل بکنه به حسنه و عبادت. روز حضرت شیس در روایات گفته شده. حالا این روز حضرت شیس داستان نبوتشه، داستان وصایتشه، داستان چیه؟ تو روایات ظاهر همینه. روز نجات حضرت ابراهیم از آتش علیه و علی نبی و علی آله السلام، این روز قدیره. روز نسب هارون توسط موسی به خلافت در قصه ترک بنی اسرائیل. روز حضرت ادریس که حالا یا وصایت یا به آسمان بردنشه، یعنی روزی که برای ادریس روز خاصی بوده. روز حضرت یوشع ابن نون وسی که روز وصایت باشه، و روز نسب حضرت عیسی، باز در روایت داره که یوشع ابن نون رو که حضرت عیسی علی نبی و علی آله و علیه السلام به وصایت برگزید، روز قدیر بوده. این واقعهای زمینی، این روز این خصوصیتی داره، همه اینا هم معنا داره، یعنی روز برکته، روز ارزشه. امیدواریم بتونیم در این روز استغفار کنیم، در این روز عبادت کنیم، در این روز توبه کنیم، در این روز برای عید داشتن یه کاری انجام بدیم. روایت دیگه ای از آقا علی ابن مسرزا هست که داستانهای آسمانی این روز رو به ما نشون میده. روز عرضه ولایت بر اهل آسمان هاست. یعنی روز قدیر فقط داستان زمینی نداره، داستان آسمانی هم داره. در این روز ولایت و امامت امیرالمؤمنین و دوستی و محبت و سرسپردگی به این مرد بی همتای الهی در آسمان ها عرضه شد و در میان آسمان ها آسمان هفتمی ها بالاترین مقام ها که مقربین هستند سبقت گرفتند. خوب دقت کنید، پس معلوم میشه مراتب آسمان هم به مراتب ولایته و خدا ایدی داد، تزیین کرد آسمان هفتم رو به عرش خودش. معناش رو خیلی متکلمین حرف زدن، فلاسفه مطلب فرمودن، ولی اجمالا بدونید عرش الهی دیگه اسمش رو خودشه دیگه. عرش خدا زینت و فخر آسمان هفتمیا شد به سبب ولایت به قدیر و قبول ولایت در روز قدیر، اقرار به ولایت امیرالمؤمنین و سبقت از همه آسمانیان که زودتر از همه اقرار کردند و تسلیم شدند و خداوند آسمان هفتم رو زینت کرد به عرش خودش، یعنی عرش خودش رو در آسمان هفتم قرار داد، تل و عرش خدا آسمان هفتمیان، تا برسه به آسمان چهارمی ها که اینها هم قبول کردن، سبقت گرفتن از آسمان های دیگه. خداوند آسمان چهارم رو تزیین کرد به بیت المعمور، خانه آباد، که تعبیر روایات اینجور بیاد، مثل مسجد الحرام و کعبه مادر زمین یه بیتی در آسمان چهارم وجود داره که ملائکه که حج به جا میارن طواف بیت المعمور میکنن و از اول خلقت آسمان چهارم تا امروز همه ملائکه به ترتیب میان، حالا روزی چند 70,000 نفر 700,000 ملک طواف میکنن و میرن. و ما اینو تو اعمال حج برای زائرا میگفتیم، اونایی که سال دومی بودیم شوخی میکردیم، گفتیم ملائکه هنوز هیچ کس نوبت دومش نشده، هنوز صف سال اولن. محل عبادت ویژه ملائکه بیت المعمور در آسمان چهارم قرار داده شد، چون بعد از آسمان هفتمی ها پیشی گرفتن در قبول ولایت در روز قدیر. پس این روز داستان آسمانی مفصلی داره، تا آخر سر میگه آسمان دنیا هم سبقت گرفت، خدا تزیینش کرد به کواکب، به ستارگان تزیینش کرد. بعد در بقعه های زمین، در زمین هم ولایت امیرالمؤمنین در روز قدیر عرضه شد که مکه سبقت گرفت، خدا زینتش داد به کعبه. مدینه بعد از مکه سبقت گرفت، خدا زینتش داد به پیامبر، حالا یا حیاتش یا نبوتش یا رحلت و زیارتگاهش. کوفه سبقت گرفت، خدا زینتش داد به امیرالمؤمنین. و قص الهازا دیگه من باقی روایتو ادامه ندم. پس این روز یه خصوصیتی داره. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه ما صلوات المسلین فرمود که یا علی روز قدیر عید بگیرید، شادمانی، یومون فرح، عرض کردیم سرور، روز شادی و سرور و روزه و شکر، هم روز عبادت، البته منظور از فرح و شادی، فرح و شادی که توش معصیت باشه و تفاخر باشه و مردم آزاری باشه و خدای نکرده غفلت از آخرت باشه نیست، منظور روزی است که عید دینی است، عید آسمانی است. بعد فرمود انبیاء سابق هم این روزو عید می‌گرفتند و به اوصیاء خودشون توصیه می‌کردند این روزو عید بگیرن. پس این روز سابقه آسمانی داره. روایتی هم دیروز خوندیم که 4 روزو میارن عید قدیر، مثل ماه، مثل ماه در بین ستارگان در نور افشانی. تا این مقدار مسئله اول روشن میشه که یکی از وظایف ما قدیر رو بشناسیم. قدیر روز مبارکی است، روز با عظمتی است، روز ارزشمندی است، روز ویژه‌ای است. لازمه این روز ویژه چیه؟ اینه که ما این روز رو استفاده بکنیم. روزش معادل 60 سال روزه گفته شده، عبادت درش مضاعف حساب میشه، توبه و شکر درش قبول میشه، اعمال در این روز مقبوله. تصور این که حالا در میان روزها و شبها کدوم روز با فضیلت تر و کدام شب با فضیلت تره مقایسه نکنیم، ولی اونجوری که از مجموع روایات در میاد در شبها شبی مثل شب قدر نیست و در روزها روزی مثل روز قدیر نیست. لذا صدقه میخواییم بدید، این روز بدید. حسنات میخواییم انجام بدیم، خدا توفیق بده این روز انجام بدیم. نمیگم روزهای دیگه انجام ندیم، اما بهترین اعمال رو نیز انجام. میخواید کسی رو ببخشید، سوء تفاهمی پیش اومده، ناراحتی هست، میخواید زنگ بزنید ازش دلجویی بکنی، امروز قرار بده. برکتش بیشتره، ثوابش بیشتره، خیرش بیشتره. به ولایت امیرالمؤمنین، به محبت امیرالمؤمنین، به عشق علی ابن ابی طالب، اعمال خیرتون و بزرگترین اعمال خیرتون رو این روز قرار بدید. عقدها رو عرض کردیم، این روزها میخوندن، اعمال نیک رو این روز انجام میدادن. گذشته از دیگران، میخواست بگه گذشتم، این روز قرار میداد. میخواست توبه بکنه به درگاه الهی، بالخصوص امروز قرار میداد. این وظیفه اول در قبال شناخت اول، وقتی فهمیدیم این روز روز برکته، روز خیر، روز معناست، روز معنویت، یه وظیفه انجام شد. یه خصوصیت دیگه ای داره این روز، عمل و مظروف این روزه. خب روز رو فهمیدیم، این روز روز مبارکی بود، اما پیغمبر در این روز چه کرد؟ خطبه قدیر رو چون سالهای گذشته خوندیم، اجمالاً بدونید حمد و ثنای الهی، موعظه مردم، دعوت به حقایق اسلام، اون قلب اصلی خطبه قدیر همین کلمه امامت، وصایت، ولایت امیرالمؤمنینه. اصل خطبه قدیر همینه. الستو اولا بکم، آیا من ولی شما و مقدم بر شما و اولای بر شما نیستم؟ قالو بلا، من کنت مولا، هر کس من مولای اوام و بر او مقدمم و بر او شایسته ترم و از او بر خودش مقدم، اختیار او رو به دست دارم و صاحب اختیارش هستم، علی هم مولای او و صاحب اختیار اوست. این اصل پیام قدیره. بعدش اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله، درس ولایته. وقتی علی امامه، درس ولایت اینه، سرسپردگی و دوستی قلبی و عملی با علی. یک، سرسپردگی و دوستی عملی و قلبی با علی ابن ابی طالب به عنوان امام و دشمنی با دشمنانش. هر کی در صف مقابل علی قرار گرفت و باید مقابلش باشه، هر کی در صف موافق علی قرار گرفت تو باید با او دوست باشی، با او همراه باشی. این وظیفه عملی قدیر. هر کجا، در هر جغرافیایی، در هر نقطه ای از تاریخ حرکتی، جنبشی، صحبتی، سخنی، مواجههی رخ داد، تو باید با دوستان علی باشی نه با دشمنانش، و مقابل دشمنانش باشی نه مقابل دوستانش. و خذل من خذله، خدای هر کس علی رو رها کرد تو رهاش کن. این اصل پیام قدیره. بعدش هم توصیه است، مطالب بعد. خب وظیفه ما در قبال این مطلب چیه؟ مطلب اول خصوصیت روز بود، مطلب دوم مظروف این روز، در این روز چه اتفاقی افتاد، پیغمبر چه کرد. پیغمبر اکرم در 23 سال مدت بعثتش پیام‌های متعددی رو آورد، نماز رو آورد، توضیح داد، عمود الدین، روزه رو آورد، کتب علیکم الصیام تعلیم داد، شهر و رمضان امت باید دنبال بکنن. در آخر عمرش مسئله مهمی به نام ولایت و وصایت و امامت رو توصیه کرد. از امامت 12 امام سخن فرمود و بعد فرمود این امر امر خداست، باید علی رو دوست بدارید و به امامتش تن بدید و تسلیم او باشید، سرسپرده او باشید، فرمانبردار او باشید. خب این محتوای قدیر. وظیفه دوم تبلیغ پیام قدیره. یا ایها الرسول اول مکلفم خود پیغمبره، بلغ ما انزل الیه من ربه من ربک. پیغمبر تبلیغ کن، بلغ. این کلمه بلغ تأکید بیشتر، بیان مفصل، یک بارم بیشتر در قرآن نیامده بلغ به این خطاب به پیغمبر گفته بشه. بلغ که ای پیغمبر تبلیغ کن. می فرمودن بیان تو هم با تبیین مفصل، تکرار، اصرار، انقدر بگو تا جا بیفته. وظیفه دوم ما نسبت به این روز مهم مسئله تبلیغ قدیره. یه زاویه یه نگاه دیگه ای وجود داره. خب دقت بفرمایین، یکی از واجبات ما، یکی از تکالیف ما که مورد اتفاق فریقین همه یا جهان اسلام قبول دادن، امر به معروف و نهی از منکره. ما باید امر به معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم. این از تکالیف ماست. تکلیف بسیار مهمی هم هست. در روایات ما نسبت بهش خیلی اهتمام ورزیده شده و فرمودن که رأس دین، اساسه و قوام دین به همینه، به این که امر معروف احیا بشه. اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترک شد، اولین پدیده‌ای که رخ میده شرار امت، بداها و پستها حاکم میشن و قدرت پیدا میکنن. وقتی شما زبان باز نکنید به اعتراض به بدیها و زشتیها، ساختار جامعه انسانی رو انسانهای فاسد میگیرن. آثار بسیار مهمی برش گفته شده، تکلیف مهمی هم رو دوش امت در امر معروف و نهی از منکر گذاشته شده که مفصل در جلساتی قبلا اینها رو متعرض شدیم. عزیزان اگه میخوان مراجعه کنن مراجعه کنن، ولی بدونیم یکی از واجبات مهمه، واجب تکلیف هم هست و نسبتش هم به واجبات دیگه فرمودن نسبت دریاست به کف دریا. اصلا عامل پشتیبانیه. اگر ترک کردید بعد از اینکه شرار حاکم شدن اتفاق دیگه ای میفته. میگه معروف منکر میشه، منکر معروف، زشتی ها زیبا میشه و زیبایی ها زشت. چرا؟ چون امر معروف رو رها کردین، چون تبلیغ نکردید، چون نگفتید. شما ساکت شدید، انسانهای نفسانی، انسانهای دنیایی، انسانهای شیطان زده و انسانهای بی اخلاق زشتی ها رو زیبا کردن، بدکاری های خودشون رو توجیه کردن. کسی نبود به اینها اعتراض بکنه. امر معروفی که از واجبات مهم و تکالیف مهمه. در اون فهرستی که در مباحث امر معروف نهی از منکر داشتیم، تعریف امر معروف، دلایل وجوبش، اهمیتش، آثارش، برکاتش، تا اومدیم به اینکه خب معروف چیه؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به همه امور یکسانه؟ مثلا خب یکی از معروف ها و زیبایی ها نماز شبه. امر به نماز شب قیمتش و ارزشش به اندازه امر به نماز واجبه؟ امر به مثلا مستحبات، آیا تبلیغ و ترویج مستحبات آیا نسبت به ترویج و تبلیغ واجبات قیمتش یکیه؟ می‌فرمودن امر به معروف در واجبات واجبه، امر به معروف در مستحبات مستحب. الان نمی‌خوایم این جمله رو تصدیق کنیم، ولی اینقدر فاصله قائل بودن، اینقدر فاصله قائل بودن. خوردن پنیر مکروهه. حالا من بشینم بالا منبر اینو بگم، یکی از انحرافاتی که بعد از پیغمبر رخ داد و دستگاه حاکم به دنبال او بود این بود که مستحبات و سنن جزئیه و فرعیه‌ای که مربوط به معیشت و سفره و طعام هست بالا منبر گفته بشه تا قصه بصل عکه پیاز عکه بالای منبرها پشت سر هم نقل بشه. وجبت له الجنه، که پیاز بخوریم بهشت بر ما، یه وجب از بهشت به ما بدن، چند وجب بهشت به ما بدن. خب این معروف ها حتی اگر روایاتش معتبر باشه، یکی از انواع تحریف دین و وارانه کردن دین اینه که ما ارزش های اساسی رو کنار بذاریم و ارزش های فرعی رو مطرح کنیم، اینها رو مطرح کنیم. معروف یه قیمت نداره، لذا امر به معروف متناسب با معروفی که بهش امر میشه یه قیمت پیدا میکنه. امر به صلات یه قیمت داره، امر به تعقیبات بعد از صلات یه قیمت دیگه داره. کسی که باعث بشه مردم نماز خوان بشن، با خدا راز و نیاز کنن یه قیمت داره، اون کسی که باعث بشه که مثلا مردم پنیر نخورن یه قیمت دیگه ای داره. در خطبه قدیر یکی از مطالبی که گفته شده همینه. پیغمبر اکرم در ادامه خطبه وقتی حرف تنبیه الا و انی اجدد القول میگه، حرفمو تکرار میکنم، پیغمبر میفرماد صلی الله علیه وسلم حرفمو تکرار میکنم که الا فاقیم الصلات، نماز به پا دارید، و آتو الزکات، زکاتتون رو بپردازید، و امرو بالمعروف، امر به معروف کنید، و نهو عن المنکر، از منکر نهی کنید. اینو میفرماد، بعد میفرماد الا، ای مردم آگاه باشید، و ان رأس الامر بالمعروف، اون رأس امر به معروف، اون سر، هر چیزی یه سری داره. رأس الایمان الصبر، رأس ایمان صبر، اگر صبر بره همه ای ایمان رفته. در روایاتی که از عناوین کثیر الاستعمال که بیشتر و زیادتر روش تأکید شده، برای هر چیزی یه سری گفتن، یعنی اساس داره، هر چیزی یه سری داره. سر به معنای مرکز، اون محل نظام بخش، اون محلی که اگر برود همه چیز رفته، و اگر بماند همه چیز اگرم نباشه به دست خواهد آمد. هر چیزی یه رأس داره. رأس المعروف، رأس الامر بالمعروف، حضرت می‌فرماید اون سر امر به معروف، انتنته الى قولی و تبلقوه، بزرگترین و رأس امر به معروف امر به قدیره. می‌فرماید این که این حرفی که من زدم در امامت امیرالمؤمنین رو بپذیرید، بفهمید، مراقب باشید، و تبلقوه من لم یحضر، این پیامو به کسانی که نبودن برسونید، و تعمروه، و بهش امر کنید به قبولهی منی، به این که این حرفو از من بپذیره، و تنتهو ان مخالفته، او رو برحذر کنید، جلوگیری کنید که مخالفت نکنه. علما، طلبه ها، شیعه ها، اون کسانی که این پیام به گوش شما رسیده، بزرگترین معروف، رأس امر به معروف، اساس امر به معروف، دعوت به ولایت امیرالمؤمنین. دلیلش هم روشنه ها، این تبلیغ و نقل روایت و اینکه این احادیث نقل بشه وظیفه همگانی است. خود حضرت هم فرمون فلیبلغ، باید تبلیغ بکنه این پیام رو، اون کسانی که حاضر بودن به کسانی که غایب بودن، پدرها به بچه هاشون بگن الی یوم القیامه، تا روز قیامت این پیام باید نشر داده بشه. فلسفه‌ش اگر شد فردا ان شاءالله میگیم، این محتوای قدیره، نیاز بشریت، همه بشریت در تاریخ و جغرافیای خودشون دنبال میکنن، نیازهایی دارن و سوالاتی دارن، هر کار میکنن تو زمین دست کسی نیست، این سوالها و نیازها تو آسمون هاست، به نبوت میرسن، داستان انبیا رو دنبال میکنن، میرن جلو. خب آدمی بود و شیسی بود و نوحی آمد و موسی و عیسی، بعد پیامبری، خب بعدش چه شد؟ آیا خدای آسمان ها ارتباطشو با زمین برید، قطع کرد؟ قدیر پیامی است که به همه ادیان باید برسه. پیام قدیر اینه که امام حی تا روز قیامت رو زمین زنده است، و الان وجود قائم مقام و اون نفس امیرالمؤمنین و اون وجود بدلی امیرالمؤمنین حضرت حجت بقیت الله الاعظم الان در عصر ما و زمان ما و در تاریخ و جغرافیای ما حاضر و ناظر اعمال ماست و مردم باید اونو بپذیرن، مردم اونو باید قبول کنن، دنبالش بگردن، بخانش، و الا اگر زیر سلطه تواقیت زمان باشند و دنبال برنامه های خودشون باشن هیچ وقت به این حقیقت نمیرسن، کمان که اون روز که علی بود انکار شد و شناخته نشد و کنار گذاشته شد. وظیفه دوم ما نسبت به محتوای قدیر تبلیغ این پیام و رسوندن این پیام به همه است. البته از تبلیغ جلوتر میرید نشر و ترویج، از او جلوتر میرید تبیین و تفسیر، از اون جلوتر میریم اقامه است و تحقق. باید کاری کرد که علی ابن ابی طالب و امام از اون جلوس و غیبت خودش بیرون بیاد و تصدی کنه امرو. باید بیعتها حقیقت پیدا کنه. لذا نگاه میکنیم خود پیغمبر بعد از قدیر که بزرگترین مبلغ و راوی قدیر اول خداست، مبلغ اول قدیر خود خداست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اول مبلغ خود خداست. به کی؟ به پیامبر که لسان الله. بعد فرمود پیام رسان و بعد فرمود برسان. پیام قدیر از پیام‌هایی است که هم باید امت اسلامی هم باید او رو تلقی بکنه و بپذیره و بفهمه، هم باید انتقال بده، هم باید نشرش بده، هم باید به دیگران برسونه. اول خدا رسان به پیامبر و به پیغمبر دستور داد بلغ، تهدیدم فرمود فإن لم تفعل، ای پیغمبر اگه نکنی فرمان خدا تو انجام ندادی، یعنی فرمان اساسی خدا، اساس رسالتت رو انجام ندادی. فما بلغت، اصلا کلن رسالتی انجام ندادی. این رأس امر معروف نهی از منکرا. پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده، جانفشانی کرده، زخم خورده، آسیب دیده، ساعتهای عمر رو سپری کرده در راه خدا، چنین پیامبری بعد 23 سال چند ماه بیشتر به رحلتش باقی نمونده، پیامی اومده اگر اینو انجام ندی رسالتی انجام ندادی. وزن قدیر در تبلیغ این گونه است، همه باید برسونن، همه. لذا پیامبر در این داستان تبلیغ کرد، بعد از آن هم در داستانهای متعدد وقتی از حجت الوداع برگشتن در اون موقع حساس در اصلی ترین گلوگاه، که این هم یه مجلس مستقلی میطلبه که پیامبر پیام قدیر رو کی و کجا و چگونه به مردم رسوند. به تعبیر بزرگان ما هیچ حدیثی و هیچ روایتی و هیچ حکمی و هیچ آیه‌ای از آیات الهی و احکام الهی و بیانات الهی رو پیغمبر این گونه از حیث کیفیت، از حیث کمیت تبلیغ و بیان نکرده. و این معنای بلغه ها، ای پیغمبر برسان، ای پیغمبر برسان. احادیث دیگه 5 نفره بوده، 10 نفره بوده، 40 نفره بوده، 100 نفره بوده، نهایتاً چند هزار نفره بوده در خطبه های مسجد مدینه و نماز جمعه مدینه نهایت. اما چند صد هزار نفر خطبه نداشته پیامبر، نه کمیت، نه کیفیت پیام، نه طولانی ترین خطبه پیامبره، نه اعمالی که پیغمبر انجام داد که عرض کردم خود این یه مجلس مستقل میخواد. علی رو نشان داد، اکتفا نکرد، علی رو بیان کرد تا چشم ها ببیند و گوش ها بشنود، اکتفا نکرد، دستور به بیعت داد تا وجودها لمس کند، ولایت رو فقط و فقط ولایت رو این گونه بیان کرد، حکمی رو بیان کرد، گفت، به عموم گفت، تکرار کرد، اصرار کرد، قبلش دعا کرد، آخرش نفرین کرد. کیفیت بیان این گونه است. باید بفهمیم قدیر چه اهمیتی داره. ولم یوناده به شیء، هیچ چیز رو پیغمبر ندا نکرد، فریاد نکرد به اون گونه‌ای که برای قدیر ندا کرد و فریاد کرد. وظیفه ما رسوندن این پیامه. بعد از آمدن از حجت الوداع و رساندن به همه اون کسانی که حالا حج نبودن، پیام بهشون نرسیده، سوال کردن، پیغمبر باز مبلغ قدیره، سوال کردن مردم حاجی ها اینجور میگن، پیغمبر فرمود حکم خداست، حکم خداست. راویان برتر قدیر اگر شد فردا متعرض خواهیم شد، فردا متعرض خواهیم شد. پیامبر اکرم راوی برتر بعد از رسالت الهی امیر المؤمنینه، تا برسه به صدیقه طاهره چند ماه بیشتر بعد از رحلت پیغمبر زنده نیست. ببینید تاریخو میفرماد مکرر انسیتم قول رسول الله، فراموش کرد قول پیامبر رو، من کنت مولا فعلی مولا، یا در یه تعبیر دیگه‌ای که خداوند برای مردم بعد از قدیر هیچ عذری باقی نذاشت. پیغمبر با بیان قدیر دیگه کسی عذری نداره. وظیفه ما تبلیغ قدیره، رسوندن پیامش، ابتدا به برادران شیعمون که این پیام چیه و محتواش تبیین خواهیم، و وظیفه بعدیش تبیینه. خب معناش یعنی چی؟ بعد نتیجه اجتماعی چی میشه؟ ما باید چی کار بکنیم؟ وظیفه مهمه. اسبق ابن نباته در جنگ صفین مأمور رساندن پیام امیرالمؤمنین به معاویه است، نامه رو میگیره میره شام، وارد میشه در مجلس شام، دوربر مجلس نشستن کیا؟ سران و لشکریان معاویه، اون جبروت شیطانی که برای کاخ خودش فراهم کرده، نامه رو نگاه کرد و باز کرد. در مجلس در میان این سران لشکر دو تا از صحابیان پیامبر هستن، ابوالدرداء، دومی هم ابو هریره است، در مجلس نشسته. اسبق میگه نامه رو دادم، معاویه نامه رو باز کرد، خوند و نامه رو بس رو کرد، به من گفت علی چرا قاتلان عثمان رو تحویل نمیده؟ مکر اموی. اسبق میگه من رو کردم به معاویه، گفتم معاویه تو که دنبال قاتلان عثمان نیستی، این بهانه است، تو دنبال حکومت و ریاست خودتی، تو اگر میخواستی عثمان رو کمک کنی در اون زمانی که از تو کمک خواست کمکش میکردی، از بس تأخیر کردی، از قصد تأخیر کردی، تا کشته بشه بهانه کنی یه قضیه‌ای که تو جمعیت گم شده، امیرالمومنین الان قاتل تحویل بده، در علم ظاهری معلوم نیست کی کشته، به علم غیب عمل کنه، یه فتنه است، یک سوال بی جوابه، بهانه کردی، لشکر درست کردی، امیرالمؤمنین رو تخطئه کردی. میگه جواب من انقدر معاویه رو غضبناک کرد، من دیدم عصبانی شده، آشفته است. اسبق میگه من گفتم بهترین جاست یه خورده دیگه ناراحتش کنم، خشمگینترش کنم، رو کردم به ابو هریره، صحابی رسول خدا، قسمش دادم به خدای عالم الغیب و شهاده، گفت به اون خدایی که عالم اسرار و نهانه، بعد به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگو ببینم تو روز قدیر بودی یا نبودی. ابو هریره میگه گفت بودم. گفتم خب علی پیغمبر در حق علی چه گفت؟ گفت در مجلس معاویه نگاه کنید، قدیر حدیثی است که اگر احیا میشد داستان به اینجا نمی کشید، افتراق امت رقم نمی خورد، امت اینقدر فرقه فرقه نمی شدن در عقیده و عمل و سیاست. گو حدیث و قرائت کرد، گو پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس که من مولای و هم پس علی مولای اوست، اللهم وال من والا، خوند و عاد من آدا، خدایا ونصر من نصره و وقت من خذله، هر کی علی رو یاری کرد یاریش کن، و هر کس علی رو رها کرد و یاری نکرد خدایا تو هم رهاش کن. میگه رو کردم گفتم ابو هریره تو که این حدیث رو شنیدی چرا با دوستان علی دشمنی میکنی و با دشمنان علی دوستی میکنی؟ میگه ابو هریره سرش انداخت پایین گفت انا لله و انا الیه راجعون. این داستان قدیره، بهش عمل نکردن، ابو هریره ها بهش عمل نکردن، و اگر عمل میکردن معاویه لشکری نداشت. اینها به عنوان صحابی رسول خدا به طمع دنیا ترک کردن ولایت امیرالمؤمنین، داستان نفاق شک گرفت، امت اسلامی تکه تکه شد، عزت ها رفت، شوکت ها رفت، نورانیت رفت، اون معنویتی که از هر انسان یک موجود فعال قوی مقتدر با ایمان می ساخت از بین رفت. وضعیت مسلمین این شد، این نتیجه ترک حدیث قدیره، ترک پیام قدیره. وظیفه ما تبلیغ این پیام و رساندن این پیام به همه است، قبل از هر کس به خودمون. دیروز عرض کردم برترین ایدت هست یا نیست؟ دو، امروز نتیجه بگیریم. این کسی که داری باش یکی به دو میکنی دوست علی هست یا نیست؟ خب بگذر به عشق علی ابن ابی طالب، کوتاه بیا، رد شو، چیزی نیست، 2000 کمتر و بیشتر به جایی بر نمیخوره. یه من و توست این وسط دیگه، یه حرف و یه حدیثه، یه توهین و یه بی احترامیه، چیزی بیشتر از این نیست. اگه ما تو این حب و بغضهای کوچک عمل کنیم و از اون ولایتهای اصلی دست برداریم، خب معلوم جامعه فرقه فرقه میشه. اون روز ابو هریره ها برای 2000 حطام دنیا دور معاویه بودن و از لشکر علی جدا شدن. امروز ما به خاطر سرگرمی های کوچک با دوستان علی دشمنی نکنیم و با دشمنان علی دوستی نکنیم، به خاطر رسیدن به یک منفعت مادی، به خاطر به دست آوردن یک موقعیت در مقابل حق سکوت نکنیم و در مقابل دوستان علی موضع نگیریم و در مقابل دشمنان علی سکوت و همراهی و نرمش به خرج ندیم. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.